شهی سلیمانی نقش مهم میداره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش شهی سلیمانی نقش مهم میداره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه.
رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد. یعنی حماس به عنوان یک گروه مبارز، نه به عنوان یک دولت، نه به عنوان یک کشور با امکانات زیاد، به عنوان یک گروه، یک گروه مبارز توانست دولت غاصب صهیونیست رو با اون همه امکانات ضربه فنی کنه. این خلاصه مطلب. ضربه فنی کنه، ضربه فنی کنه. وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم اونی که در میدان پیروزه مردم غزه‌ن، مردم فلسطینن. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست، همه میگن شکست، همه میگن شکست. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب صهیونیستی امروز از روی زمین شکن خواهد، از روی زمین شکن خواهد. این جزء آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله و عزته این کار خواهد شد. آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. دنیای آینده دنیای فلسطینه.
شما شنوندگان ارجمند میتونید در فضای مجازی هم رادیو مقاومت رو دنبال کنید. رادیو مقاومت نقطه آی آر.
نهضت امام خمینی.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود. از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسند. و مراد از این هزار عدد هزار نیست. مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر. و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
بازار قم مثل همه بازارها شلوغ بود و پر رفت آمد. جای شلوغی که باز بودن یا بسته بودنش، آذین بستن یا نبستنش خیلی زود به چشم می آمد و خبرش دهان به دهان می گشت. از زمان آیت الله بروجردی به بعد بازار قم شده بود یکی از مراکز اصلی اعلام مخالفت با شاه و دولت. سید ابراهیم حسینی یکی از دوستداران امام است که آبان 1343 را خوب به خاطر دارد.
کارایی که می کردم در قم تا از امام اجازه نمی گرفتم کار را انجام نمی دادم. یعنی این هدفم بود که اگر من اتفاقی برام می افته لااقل به امر یک مرجع، به امر یک مجتهد من کاری صورت بدم و خدا نکرده فردا قیامت پیش خداوند تبارک و تعالی مسئول نباشم نتونم جواب بدم.
محمد شجاع فرد:
دو تا پیام بیشتر نبود. یک پیام برای اون طرف که آمده بود، ایران داره به طرف تعالی میره، ایران به طرف دروازه های تمدن داره میره، ایران داره به طرف دستیابی به دروازه های بزرگ چی جهانی پیدا میکنه. این بود تمام. اونا هم کار میکردن، با تمام تبلیغاتشون داشتن کار میکردن، همه چی در اختیار اونا بود. این طرف هم قشری که وابسته به مراجع و مذهبیونی بودن که اعتقاد داشتن به مراجعشون که دارن مراجع صحیح میبینن، با آمده بودن پذیرفتن، میگفتن آقا این حرکت این معناش اینه، بله درسته، این حرکتشون اینه. بعد
سید ابراهیم حسینی:
من بعد از ظهر بود یه دوچرخه داشتم سوار شدم رفتم در خونه مرحوم امام رحمت الله علیه که بپرسم دستور بگیرم که وظیفه ما اون روز چیه. تا من اومدم از شرق پیادشم آقا تو تاکسی نشستن برن مسجد اعظم برای درس، چون صبحا ایشون فقه رو میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن. من مجددا دنبال تاکسی راه افتادم، با دو شرخ رفتم، خودم رسوندم به امام در مسجد اعظم. امام از تاکسی که تشی بردن پایین، منم خب خسته شده بودم، هی نفس نفس میزدم، اومدم پایین، امام به من فرمودن که آن چرا نفس میزنید؟ گفتم من اومدم در منزل شما تاکسی نشستید، اومدم اینجا و یه سوالی دارم از شما. خب بفرمایید. گفتم که فلان روز 4 آبان هست مال شاه و این ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام علیها هم همون روزه، ما تکلیفمون چیه؟ چون بازار و خیابون همه از من میپرسن که مرتب چه کنیم، ما چراغونی بکنیم به نامون تموم میشه، نکنیم چیکار کنیم؟ ایشون هم تو که میخواستن تشویق برن به درس، سه بار فرمودن که پرچم حضرت زهرا رو بزنید، پرچم حضرت زهرا رو بزنید، سه بار اینطور فرمودن که من خیلی موهای تنم تغییر کردن، هم حالا هم اون موقع تقریبا، چون ایشون وقتی که صحبت میکردن یه جوری صحبت میکردن که اصلا انسان زیر رو میشد، منقلب میشد، نمیدونست چه کار کنه. جذبه ای داشتن، چشماشون نگاه میکرد، چشماشون نمیشد، واقعا نمیشد نگاه کن. بعد به من فرمودن که خب شما این پرچم هایی که میخواید بزنید خیلی دقت داشتن، ایشون چیزی که میگفتن یادشون نمیره. گفتن که شما این پرچم هایی که بناش بزنید نوشتید به پرچم هایی که ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. من شعر کردم آقا این پرچم ها همش پرچم سیرنگ، نوشته چیزی نداره. گفت باید نوشته شود. خب وقتی ایشون میفرمودن باید نوشته شود، ما دیگه جمله دوم رو به ایشون نمیگفتیم، باید بریم فکر کنیم باید چی کار کنیم.
4 آبان روز تولد شاه و هر سال جشن‌های مفصلی در این روز برگزار می‌شد. کوچه‌ها و خیابان‌ها چراغانی می‌شد، طاق نصرت می‌بستند و سردر ادارات و مغازه‌ها پرچم سرنگ نصب می‌کردند تا جشن تولد شاهنشاه با ابهت چشمگیرتری برابر. آن سال تولد حضرت فاطمه با تولد شاه مقارن شده بود و بازاری‌های قم نمی‌دانستند تکلیفشان چیست، جشن بگیرند یا نگیرم.
سید ابراهیم حسینی:
یه وقتی نشستیم فکر کردیم و آقای پیروی به این نتیجه رسید که یه مقوای سفیدی مثلا در حدود 40 طولش باشه، مثلا 30 پهناش باشه، اینو قشنگ با یه خط قشنگ می‌نویسیم، اینا رو چاپ می‌زنیم و صبح به پرچما سنجاق می‌زنیم. دیگه بهتر از این باش، این بسیار خوبه. خب اون موقع چاپخونه همه دستی بود، ما باید با دست ای بزنیم. یعنی ما از بعد از نماز مغرب عشا تا صبح ما 2 نفر این پوسترها رو همه بشتیم با دست چاپ زدیم. دیگه ما این دستامون قادر به اینکه یه دونه به اصطلاح خودکار ورداره نبود، چون این عضله ها اینا از کار افتاده بود. روز بعد روز خود عید رفتم خدمت امام. امام تو زیر زمین تشریف داشتن، من با آقا مصطفی گفتم آقا کجا هستن؟ گفتن که بفرمایید تو زیر زمین. رفتم آقا نشسته بودن، آقا اشاره کردم با دستشون بیایید اینجا. من پلوشون نشستم، امام هم همیشه اینطوری کی میشستن گوش میکردن. بلافاصله به من عرض کردن که شما پرچم ها رو نوشتید ولادت با سادت فاطمه زهرا سلام علیها رو. من بهشون عرض کردم آقا بله این کاره کردیم. ایشون سه بار فرمودن جزاکم الله جزاکم الله جزاکم الله.
از چند ماه قبل از چهارم آبان مجلس به صورت محرمانه مشغول بررسی لایحه کاپیتولاسیون بود، لایحه‌ای که چند سال پیش با سر و صدای زیادی لغو آن را در مطبوعات اعلام کرده بودند و حالا مجبور بودند برای تصویبش مخفیانه و به صورت محرمانه مراحل تصویب آن را طی کنند. اما خبر این اتفاق دهان به دهان و نفر به نفر منتقل شد تا به آیت الله پسندیده برادر امام رسید.
1343 شمسی محرمانه در دولت و بعد در مجلس شورای ملی و مجلس سنا لایحه مسئولیت امریکایی ها به عنوان کاپیتولاسیون محرمانه مطرح شد. محرمانه مطرح کردن که جنجال ایجاد نشه و تصویب بشه. من اطلاع پیدا کردم که قضیه در جریان است و محرمانه در دولت مطرح است و در مجلس هم مطرح است. این بود که آقای هاشم علی سهرابی خمینی را، مال ریحان خمینی را فرستادم و شرحی به آقا نوشتم که جریان در مجلس در دولت جریان کاپیتولاسیون مطرح است و محرمانه میخواییم رو تصویب کن.
حبیب الله عسکرآلادی.
حضرت امام از سه جهت من اطلاع دارم که خواستن محتوای اون که در مجلس گذشته محتوا رو به خدمت ایشون ببرم. تا اونجا که بنده به خاطر دارم از شهید عراقی خواستم، از بنده خواستم در فرمایشات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در خطبه نماز جمعه که از ایشون هم خواستم.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده.
و بعد آقا جواب دادن به این که متن لایحه هم که در جریان است برای من بفرستید که من از متن لایحه هم مطلع بشم و روش من نمیذارم محرمانه باشد و اقدام میکنم.
محمد شجاع فرد.
ایشون اصلا هیچ چیزی رو در این مقداری که من یادم میاد هیچ چیزی رو نمی آمدن پنهان باشه و بعدم بگن یه ملاقاتی شده است و... یعنی اصلا یک چنین زمینه رو پیش نمی آوردن.
آیت الله ابراهیم امینی.
امام رو حساب ترس کار نمی کرد، یه حالت با شجاعت بود. اگر یه تلگرافی می کرد، اگر یه اطلاعیه می داد، یه چیز بود، این رو پخشش می کرد.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده.
من جواب دادم بشون که من مست لایحه رو پیدا نکردم ولی از جریان قضیه اطلاع پیدا کردم که عرض شده. جواب دادن که متن لایحه را هم من خودم پیدا کردم و بنابراین من نمیذارم قضیه مطرح باشه.
حبیب الله عسکرآلادی.
چیزی که خدمت ایشون برده شد صورت جلسه مجلس در رابطه با کاپیتولاسیون بود، صورت جلسه چاپی، اونی که بنده بردم به توسط یکی از کارمندان مجلس شورای اون روز من به دست آوردم و خدمت حضرتشون بردم و ایشون نفرمودن که تا حالا رسیده به دستشون و گرفتن مطالعه فرمودن و فرمودن باید زود عکس‌العمل نشان داد در این باره.
بالاخره اطرافیان امام توانستند رونوشتی از صورت جلسه مجلس درباره کاپیتولاسیون را به دست بیاورند. این صورت جلسه سند مهمی بود با شرح مذاکرات نمایندگان، سندی که امام به استناد آن موضوع را با مردم در میان گذاشت. صورت مشروع مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر 1343. مجلس ساعت 9:15 به ریاست دکتر خطیبی نایب رئیس تشکیل گردید. بند 8، طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین. آرای مأخوذه شماره شده و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید. مهره تفتیش 136، مهره سفید به علامت موافق 74، مهره سیاه به علامت مخالف 61. به این ترتیب از 136 رأی لایحه با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می شود. ختم جلسه ساعت 5 بعد از ظهر.
حجت الاسلام و المسلمین سید تقی دورچه‌ای.
صبح اول روز 4 آبان دو روز تولد شاهنشاه بود و همه جا ادارات دولتی چراغونی کردن، یه ریسه میسه یه چیزی کشده بودن که بیا منزل امام، کار فوریست. وقتی رفتیم دیدیم کسی نیست، خدا رحمت داریم، اسقر آقا تهرانی رو پشتمون اونجا داره تلو تلو میخوره، چند تا دیگه از دوستانیم بر اون برو خبری به اون صورت نیست. اینا اسقر آقا از بالا رو پشتمون صدا زد بیا بالا. گفتم کجا؟ گفت بیا رو پشتمون. ما هم بلا فاصله هستیم که از مسیری رفتیم پشتمون، گفت امام امروز سخنرانی دارید. گفتم کجا؟ گفت همینجا. گفتم شما چه؟ گفت سیم بلنگو داریم میکشیم فلان از این حرف. گفتم کسی که نمیدونه. گفت چرا؟ الان تمام قوم تقریبا مطمئن، طلبا بفهمن کافیه، و الان که پیغام داده میبر اونور به فیضیه و جاهای دیگه که امام امروز سخنرانی دارید.
خبر که به مردم رسید به سرعت پخش شد. امام امروز صبح در خانه اش سخنرانی میکند. بعضی ها از همان صبح که شنیدند آمدند تا جا بگیرند، جایی باشند که نزدیک امام باشد و او را ببینند. کم کم حیات خانه پر شد و مردم به ناچار توی کوچه ایستادند. صدای صلوات ها که بلند شد همه ساکت شدند. امام آمد توی اتاق مشرف به حیات، پشت میکروفون نشست، بسم الله گفت و سخنرانیش را با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون.
من تأثرات قلبیم را نمیتوانم اظهار کنم. در این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده، قلبم در فشار است. دقیق شماری میکنم کی مرگ پیش بیاید.
من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم کار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم قلبم در فشار است. با تأثرات قلبی روز شماری می کنم چه وقت مرگ پیش بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین حسن رحیمیان.
با این جملات، با او انا لله و انا الیه راجعونش و با این جملاتی فضا رو کاملا آماده کرد، دلها رو مهیا کرد تا مطلب اصلی رو بیان بکنید.
قانونی در مجلس خوردم. در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمانویان و ثانیان الحاق کردن به پیمانویان مستشاران نظامی، که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمشون، با هر کسی که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
از چند روز قبل ساواک از جریان سخنرانی مطلع شده بود و چند نفری را برای صحبت به خانه امام فرستاده بود. امام به هیچ کدامشان اجازه ملاقات نداده بود. به ناچار پیغام‌هاشان را به حاج آقا مصطفی گفتند. پیغام‌ها یکی بودند، اینکه امام در این باره صحبت نکند.
این که اگر میخواهد از شاه بگوید ایرادی ندارد، ولی از آمریکا چیزی نگوید.
آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اسرائیل آمد امریکا. این مطلعای آمد امریکا هستن، این مدرها آمد امریکا هستن، همه تایی اونها هست. اگر نیستن چرا نیستن در مقابل باز بزنن؟ من الان حافظم درست نیست، نمیتونم بفهمم مطلب را خوب. الان در حال انقلاب هستم، در یک مجلس از مجالس ثابت که مرحوم مدرس، مرحوم آسید حسن مدرس در اون مجلس بود، اولتیماتومی از دولت روس آمد به ایران که اگر فلان قضیه را انجام ندید که من حالا این چیزه یادم نیست، ما از فلاجات تحصیل را هرمزن میان به تهران و تهران را میگیم. دولت ایران از فشار آورد به مجلس که باید این را تصویب کنیم. یک از مورخین قربوهانی با دست لحظان آمد به تلفون ایستاد و گفت آقایون حالایی که بناس ما از دین بریم چرا به دست خودمون بریم؟ رفت از مجلس به واسطه یه خاطر او جرأت پیدا کرد و رد کرد و این غلطی هم نکردن.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.
دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955 ارسال کنید.
جنگ شش روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، روی کرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی‌ها در این کشور وارد جنگ با جریان‌های مقاومت و به خصوص فتح شد و و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ شش روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ شش روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از یک دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند.